بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سلامتی قلب نازنین امام عصر ارواحان و فدا سلامات حد بفرمایین. ما همینجوریش هم که حال نداریم، همینجوری هم داری کسلت داریم. این عزیز دل ما با این اجرای خاصشون دیگه این حالا هوای ما رو برد جای دیگه. من خیلی خوشحال می شدم اگر به جای این بنده گناهکار خدا، این دختر خوب من که این قصه بسیار پر اضطراب موالید رو می نشست و توضیح می داد. این قصه ای که دشمن بر ما تحمیل کرده، متاسفانه متولیان سرزمین ما بهش کمتر توجه دارن. شاید امروز باید جمعیت در کشور ما بالغ بر 100 میلیون باشه، 110 میلیون باشه. امروز ما 83 میلیون هستیم. روس‌ها در جنگ دوم جهانی 20 میلیون کشته دادن. اگر برآورد این بنده گناهکار خدا درست باشه، میخوام در تایید عرض این دخترم بگم، ما امروز یک جمعیت نزدیک 22 خورده میلیون از جمعیتمون کشته شده. ببینید یه موقع است که شما تو یک کارخانه فرزند میخواد خودرو تولید بکنه یا یخچال تولید بکنه یا هر مصنوع دیگری رو میخواد تولید بکنه، بعد یک خصمی میاد تولیدات این کارخونه رو منهدم میکنه. مثال 50,000 فرزن خودرو تولید کرده، این خودرو رو منهدمش میکنن. یا یک مصنوع خانوادگی رو، مصنوع در مورد نیاز خانه رو، میگن آقا این کارخونه فرزن 10,000 فرزن اتو تولید کرده، اتو برای این بردن چروک البسه، بگن آقا اومدن منهدمش کردن. یه موقع هست از ریشه نمیذاره این کارخونه تولید بکنه، چه فرقی میکنه؟ هیچ فرقی نمیکنه. با کار فرهنگی منفی امروز جمعیت کشور ما رو راکت نگه داشتن و مشکل بعدی که ما بهش دست به گریبون هستیم این است که آخه گفته بود یه مادری اومد بالای پشت بام، و الان دیگه نیست، من خاطرم است ما بالای بام میخوابیدیم. تابستان که میشد این کولر و این پنکه و اینا نبود. بزرگترها که سروران من هستن در جمعیت حضور دارن، اینا خاطر مبارکشون هست، ما بالای بام میخوابیدیم. خانم ها در کف حیات میخوابیدن به خاطر بعضی از معذورات، آقایون جوانتره اومدن بالای پشت بام ها میخوابیدن. میگن یه خانومی زندگی قدیم، مادر شوهری هم عروس داشته هم داماد، یه زل بام میرسه نگاه میکنه که دامادش و دخترش مقداری با هم دیگه گرم نیستن، میگه با هم گرم باشین. یه بام گوشه دیگه بام میرسه میبینه که عروسش و پسرش خیلی با هم صمیمی هستن، میگه گرمه اصلا فاصله بگیریم، به اونا میگه سرده و هم نزدیک باشین. تو کشور ما یه بام و دو هواست. تو یه بخشی از کشور ما میکوبن بر طبل موالید. تو یه بخشی از کشور ما، خوب دقت کنین چی میگم، چقدر وجوب فرموده این دختر من خودش نشون میده دقیقا جنگه. در یک قسمتی میکوبن بر طبل موالید، 5 تا، 10 تا، 15 تا، 20 تا، 30 تا، 40 تا، آمار 50 تا و بیشترش هست. تو سرزمینی که فقر وجود داره 20 تا بچه داره بزرگ میکنه. توی قسمت دیگه متاسفانه قربون برم خدا رو، یک بوم و دو هوا رو. خب برای دشمن شما در سرزمین شامات یه جماعتی در شامات زندگی میکنن، اینا علوی مذهب هستن. چه مذهبی دارن؟ علوی هن. اینا به دو قسمت تقسیم میشن، علوی کافر، علوی شیعی. علوی کافر اعتقادشون شبین علی اللهیای ماست. حالا نمیخوام بیشتر توضیح بدم. علوی شیعی دقیقاً اعتقاد شبیه ماست. یعنی من و شما با چه باوری داریم زندگی میکنیم؟ اونها با همین باور زندگی میکنن، با این تفاوت که احکام ندارند. مرد علوی حق نداره در مقابل فرزند خودش هم نماز بخونه. حالا علت داره. زمانی که اون سلطان عثمانی وارد شامات میشه، سلطان سلیم عثمانی، بعد اینکه دولت عثمانی در قسطنطنیه قدیم شکل پیدا میکنه، اینها وارد شامات میشن، تصمیم میگیرن شیعیان رو یا بکشن یا مذهب اهل سنت در بیارن. شیعیان شروع میکنن به تقیه کردن. از بچه هاشون میپرسن بابا چجوری نماز میخونه؟ میگه بابا اینجوری نماز میخونه. میگه بیارین پدرشو بکشید، شیعه هست. تصمیم میگیرن در مقابل فرزندانشون عبادت انجام ندهند. بعد از یه مدتی عبادات در شیعیان علوی در شامات چه میشود؟ بگین. تعطیل میشود. میشود یک تقیه تاریخی. این تقیه تاریخی امروز به درد ما خورد. یه وقت یه آدمی به شکل فردی تقیه میکنه، در جایی قرار میگیره، دستور اسلام هست، جانش حفظ میکنه. یه موقع هست یک روستایی، یک موقع هست یک منطقه وسیعی وادره به تقیه می شود. امروز این تقیه تاریخی به کار ما اومد. خب گوش کنید چی میگم. مردم علوی مذهب، چه علوی کافر، چه علوی شیعی، که بشار علوی شیعی است، همدست داعش شدن یا نشدن؟ نشدن. اما متاسفانه بخش مهمی از بدنه اهل سنت در شامات تسلیم شد، در عراق تسلیم شد. همین تشیع نیمبند به کار ما اومد. اومدن به ما و کمک کردن به این مسیر مقدس. دشمن از مکتب تشیع میترسه. قدرت این که با من و شما در میدان جنگ مواجه بشه نداره، جرأتش هم نداره. امروز امریکایی‌ها اسم مکتب تشیع و سرزمین ایران میاد، وحشت اندامشون رو بر میداره. حقم دارن بترسن. تصمیم گرفتن کارا از بفرمایین از ریشه بزنن. این یه بوم این هوا، یه بوم دیگرم 10 تا و 15 تا و نه فلان. و من به استزار سرورم آشرزا میرسوندم که واجب هست بچه های متدین امروز صاحب فرزند بشون با تعداد بالا. و پروردگار متعارم به عنوان یک جهاد ازشون قبول میکنه این است که برین و تبلیغ بکنید انشاءالله تعالی. صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد آل محمد وجل فرجهم. ما زمانی که به شهریار آمدیم، تقریبا از بعد از جنگ رهبر معظم انقلاب فرموده ای دارن که ما دچار مشکلی هستیم به نام بفرمایید آقا چی فرمودن؟ تهاجم فرهنگی. مطلبی دیگر هم فرمودن، در یک عبارت دیگر هم فرمودن دچار شبیخون فرهنگی هستیم. بخشی از این مشکلات موالد ما به همین شبیخون هم برمیگرده. من شبیخون رو معنی کنم، میدونید منم این باره که توضیح بدم. دو گروه متخاصم در شب، یک گروه بیدار خنجر به دست، گروه دوم خواب در رخت خواب گرم و نرم آرمیده. این شب تبدیل به شب خون می شود. یعنی چی؟ یه خنجر به دست بالای سر دشمن خواب نشسته و مشغوله ذبح این دشمن خوابه. او دشمن بیدار عناصر فرهنگی اجنبی هستند و اون قسمت خواب متاسفانه مسئولین فرهنگی این سرزمین هستند. با کمال تأسف خواب سنگین بیدارم نمیشه، متاسفانه بیدارم نمیشه. ما تصمیم گرفتیم بیدار عمل کنیم. طلایه‌دار، پرچم‌دار و جلودار این لشکر فرمود در شبیخون هستین. گفتیم باید بیدار عمل کنیم در این شب و در مقابل دشمن باید بایستیم. تصمیم گرفتیم دو تا کار انجام بدیم. کار اول، و به این آیه قرآن اعتماد کردیم، اعتماد کردیم. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید قل انما، ادامه‌شو بگیم، میگم یه نصیحتتون میخوام بکنم. کی میخواد نصیحت بکنه؟ پروردگارمون. اعظکم، مستظر هستیم که اصلا مبنای انقلاب ما این آیه قرآن است که امام عزیزمون به این عمل کرد، عمل کرد. قل انما اعظکم به واحده، قیام کنید. منتها این قیام کردن یه شرط اولیه داره. چیه اون شرط اولیه؟ سرورای من، لله باشه. ان تقومو لله. دیگه تعدادش مهم نیست. ما در انسان ها در حد اقلمون میشویم چند نفر؟ چند تا؟ یه دونه. در حد اقل انسانی بیا تو میدون بیروزت میکنم. ان تقومو، یه دونه آدم و خدا جهان رو میگیره. ما بچه که بودیم در کتاب، در کتب درسی میگن یک از یک دریاچه یک پنجه میاد بیرون. چی میاد بیرون؟ بگین. یه پنجه. بعد داخل آبم نمیره، میرن یه پارسایی رو میارن، او پارسا نقطه مقابل این پنجه عدد دو رو میگیره، اون دست میره پایین. میگه سر این که این دست پایین رفت چی بود؟ گفت میگه پنج تا آدم باشین جهان رو میگیریم. من گفتم دوتا کفایت میکنه. چند تا؟ دوتا. آدم یاد شعر حافظ میفته که دوتا میخواد، حسنت به اتفاق ملاحت، زیبایی و شیرین زبانی اشاره پیامبرمون داره. اما قرآن از این بالاتر میگه. چی میگه؟ مثنا و فرادا، یه دونه انسان بیا تو میدون. منتها یه شرط داره، این شرط یه مقداری مشکله. لله زندگی کردم سخته اما میارزه. آمدیم تصمیم گرفتیم که در محیط زندگیمون، معضلات محیط زندگیمون رو باش مقابله بکنیم. مواد مخدر هست، با مسئولین هم هماهنگ بشیم، نذاریم بچهای مردم رو خراب کنن. آقا چرا باید بچه 15 ساله ما، بچه 15 مثل گل محمدی دو ساله بعد ببینید دماغش داره میخوره نوک به زمین؟ چرا آخه؟ من تعجب میکنم از بعضی از مساجد ما. چطوری میشه در یک محله متدینین باشن، مسجد باشه، روحانی باشه، اما جوانا تو اون محله به دست 7-8 تا آدم آلوده مواد مخدر بشن؟ خیلی بده. همین تعداد موارد هم دختر من معتادش میکنن. دختر من که ما توضیح دادی یه جور دیگه میکشنش، او زنده هر هم اینجوری نابودش میکنن با این هجوم فرهنگی، با این مشکلاتی که وجود داره خودش میشه یه موزلی. تصمیم گرفتیم با اینا مقابله کنیم. آدمایی که نون سفرهشون علنگوی دست خانوماشون با گرفتار کردن جمعونای مملکت تأمین میشه، تصمیم گرفتیم جلوشون وایسیم و جلوشون ایستادیم. اوائل خیلی مشکلات داشت، خیلی سخت بود، اما موفق شدیم و جمع شد بساط مواد مخدر در منطقه که ما زندگی میکردیم. بودن فضاها و خانه هایی که مفاسد اخلاقی تولید میکردن. اول نصیحت کردیم، در زدیم، بگین چیکار کردیم؟ آقا خواهش میکنیم دیگه، آقا التماس میکنیم، آقا محض رضای خدا، آقا نکنین کارو، آقا جمع کنیم بساط تو. اگر توجه میشد که میشد، اگر نمیشد جلوش وای میستدیم، یا جای تو یا جای من است. و بعضی موقع کار بیخ پیدا میکرد، اما قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، خداوند متعال مدد میکرد، ما پیروز شدیم چون خدا میخواست. یه بخش مهمی از محیط زندگیمون پاک شد، فضا برای زندگی مردم امن شد، جوانامون دیگه معتاد نمی شدن. او که میخواست مواد تهیه کنه باید میرفت بیرون، او که دنبال بعضی مشکلات باید میرفت بیرون. کار به جایی کشید که خیلی ها تصمیم گرفتن وارد منطقه ما بشن، گفتن بچه همون امنیت دارن. و در کنارش تصمیم به کار فرهنگی گرفتیم. مولای ما عرضم تمام، میخوام عجزم استفاده بکنیم، در نصیحت به امام مشتبه علیه السلام که در واقع نصیحت به ماست دیگه، امام مشتبه علیه السلام تبدیل به یک دالانی میشن که این در اختیار تاریخ قرار بگیره. قلب الحدث، برادر روحانی از زمن، کل اردل خالیه. امام صادق علیه السلام یک جمعیتی رو برای تبلیغ میفرستن، از تبلیغ که برمیگردن امام گزارش کار میخوام، میگن با فلان امیر و با فلان فلان و فلان فلان، میگه با جوونا چی؟ میگن کاری نکردی. میگه مسافرتتون به هدر رفت. این مزرعه خالی وجود نوجوان و جوان، خصوصا نوجوان، امروز دشمنای خدا برای این مزرعه، برای این قلب مقدس، دخترم، برای جمعیت شیعه موجود در روی زمین، در کشور من و شما برنامه داره، دنبال کشته، باید دروش استاد. تصمیم گرفتیم رو نوجوانا کار بکنیم و چقدر خوب جواب داد. محصولش، یکی از محصولاش، 150 تا پاسدار دلاور است که امروز در سپاه پاسداران حضور دارن، در غرب کشور، در قسمت جنوب شرق کشور، در شمال غرب کشور و در شامات همین الان دارن از سرزمینمون دفاع میکنن و بخش مهمی مشغول دفاع فرهنگی هستن و ما به همشون افتخار میکنیم. به همه شما مینازیم، صلوات بفرستین.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. من معذرت میخوام، یه مقدار سخته، هم خدمت حاج آقا بهرامی صحبت کردن، بعد به منم تاکید کردن که از حاج آقا فقط بگم، هم سخته هم جرأتشو ندارم پیش حاج آقا مقدار. بعد مقابل شما بزرگوارها، مادهین گرامی، من خدمت پای منبرای آقا سید خیلی نشستم، بزرگ شدم، اصلا فکرش نمی‌کردم یه روزی یه جایی من بشینم آقا سید جلو در مقابل آقا سید پشت میکروفون برم. ببخشید آقا سید، من یه خاطره ای رو از شهید همدانی حاج آقا بهرامی دستور فرمودن خدمتتون بگم. یه روز یه جلسه ای نشسته بودیم، شهید همدانی ماموریتش توی سوریه تموم شده بود، آقای اسدی به جاش معرفی شده بود، 6-7 روزی گذشته بود، دعوتش کردیم، ما توی اون مجموعه‌ای که بودیم برای اساتید صحبت کردن و بعد بردیم توی شورای فرماندهی اون مجموعه. بعد توی اون شورا سردار همدانی توضیحات زیادی رو دادن، گزارش زیادی رو دادن. پایان جلسه قرار شد که هر کسی تو اون جلسه هست یه سوالی بکنه، هر سوالی که توی ذهنش هست از سوریه یا هر چیز دیگه. شهید همدانی هم پاسخ بدن. همه سوالاتشون رو کردن تا نفر آخر سردار صفاری بود که الان توی ستاد کل هستن. ایشون فرمانده اون مجموعه بود توی دانشگاه امام حسین. بعد ایشون از سردار پرسیدن که آیا همدانی شما تازه از سوریه برگشتید، مسئولیتی هم ندارید و مسئولیتی هم تا اونجایی که من خبر دارم بهتون پیشنهاد نشده، برنامه‌تون برای آینده چیه؟ سردار همدانی اینو از این باب پرسیدن که ببینن اگر پیشنهادی نشده تو مجموعه دانشگاه امام حسین ازشون استفاده بکنه، از این ظرفیت و از این تجربه برای دانشجوها و پاسدارهای آینده سپاه. شهید همدانی چند ثانیه ای رو مکس کرد و بعد گفت یه تصمیمی گرفتم، فکر میکنم از 40 سال مجاهدتم بالاتره. بعد گفت نه فکر نمیکنم، مطمئنم از 40 سال مجاهدتم بالاتره. گفت هر کسی که منو میشناسه میدونه من از قبل انقلاب مجاهد بودم، این لباس رزم تنم بوده تا 6-7 روزی یک از تنم در آوردم از تو سوریه. گفت تصمیم گرفتم برم یه گوشه این مملکت. حالا این حرفا رو که زده میشد من ثانیه به ثانیه صدام ثانیهش به فکر حاج آقا بهرامی بودم، چون زیر دستش من و امثال من بزرگ شدیم. گفت من تصمیم گرفتم برم یه گوشه ای از این مملکت بشینم کار فرهنگی بکنم، توی پایگاه بسیجی، یه مسجدی، یه جای دور افتاده ای بشینم کار فرهنگی بکنم، برای آقای امام زمان آدم تربیت کنم. گفت تو این جلسه هر کی نشسته من دارم تاکید میکنم، گفت آقایون باید جواب بدیم تو اون دنیا، نکردیم، کوتاهی کردیم. گفت دشمن رفته کار کرده، از خود ما الگو گرفته و رفته کار کرده، بعد از دفاع مقدس کار کرده، دیده که آقا چطور میشه 8 سال با یه کشوری که هیچی نداره، ارتش نداره، سپاه نداره، هیچ، تازه انقلاب شده، با کل دنیا بجنگه و آخر پیروز بشه، یک وجب از خاکشو نده. کار کرده و نهایتاً رسیده به این روحیه شهادت طلبی ما، رفته آدم تربیت کرده، با این روحیه گذاشته، فهمیده که آهن آهنو میبره، ما آدم اونجا میزنیم با 5 تا 10 تا تیر نمیفته، من به چش دیدم، یعنی با اعتقاد میجنگه. حالا مثالای زیادی رو شهید همدانی زد، میگه ما یه نوجوان 14-15 ساله رو ما گرفتیم آوردیم 2 روز نگه داشتیم تو زیرزمینه که داشتیم به عنوان بازداشتگاه. به حاج آقایی که آقا سیدی که پیشمون بودن روحانی بودن گفتیم حاج آقا عربیش خوب بود، گفتیم با این صحبت کن بچه هستین شاید برگرده بیاد سمت ما. بعد گفت حاج آقا رفت و دیدم یه حالت برافروخته برگشت. گفتم چی شد؟ گفت بابا اینا بد جور مخشون شستشو دادن. گفتم چی شد؟ گفت بهش گفتم که اینجوریه، تو اشتباه کردی، فلان کردی. گفت یه نگاهی به من کرد و گفت تو شیطان بزرگی. گفتم چرا؟ میگه فکر میکنم من چون لباس روحانی تنمه من فرماندم، من رئیسم. گفت مگه من به 16 تا سربریدن اعتراف نکردم؟ تو قانون شما من حکمم اعدامه، چرا منو اعدام نمیکنید؟ 2 روز اینجا نگه داشتید، 2 روز من از دیدار پیامبر به تعویق انداختید. گفت من 2 روز منتظرم با پیامبر دیدار بکنم، ببینید چی رو تربیت کرده دشمن گذاشته جلوی ما. این ضعف ماست. شهید همدانی این خاطره رو گفت و ما حالا از حاج آقا بهرامی من خیلی فکر کردم مثلا چی بگم. خب میشه من که زیر دستش بزرگ شدم میتونم روزها از این کارهایی که انجام شده صحبت کنم، کارهایی که حاج آقا بهرامی شده، بخشش هم توی فیلم اومده. ولی من خب حاج آقای بهرامی یکی از ویژگی‌هاش این بود که کوچکترین فرصتی که پیدا می‌کرد ماها رو نصیحت می‌کرد، یعنی از کوچکترین فرصت 1 دقیقه‌ای، 2 دقیقه‌ای. یه روز یه بحث فکر کنم اقتصادی بود، حالا دقیق تو ذهنم نیست، یه بحثی سر بالا گرفت، حاج آقا گفت به من، گفت رضا می‌دونی چیه، اینا همه رو بذار کنار، باید از خدا توفیق بخوای. توفیق، شما همیشه تو مراحل زندگیت از خدا توفیق بخوا. وقتی که خدا یه توفیق رو بهت داد، مثلا خدمت توی پایگاه، مثلا توی سپاه، توی چیز، هر چیزی که نیاز باشه بهت میده، پارتی نیاز باشه میذاره جلوی پات، آدم نیاز باشه بهت میده، زور نیاز باشه بهت میده، پول نیاز باشه بهت میده، چون توفیق خدا داده دیگه. حالا ماها بعضیان به خدا هممون اعتقاد داریم، ولی خب من خودم رو میگم کمتر به خدا اعتماد میکنم. به راحتی میگیم که آقا یه برگ از درخت کنده نمیشه ولو به اذن خدا، ولی به این اعتماد کردن و عمل کردن یه مقداری سخته. تو بحث تربیتی، حالا اینو به خاطر این گفتم که مثلا خیلی ها میگن تو بحث فرزندآوری خب سخته، نمیدونم این مشکلات اقتصادی، پولش از کجا بیارم، خرجش از کجا بدم. خب آن کس که دندان داد نان داد، حالا این من نمیدونم تو ذهنم، آره دندان دهد نان دهد. خب حالا ما ادای سخنران رو در میاریم، ما هیچی بلد نیستیم. یه خاطره کوچیکی رو بگم این فضای مقدار عوض بشه. ما یه استادی داشتیم، این استاد تو کلاس بحث مالی رو توضیح میداد، بعد یه بحث مباحثه ریاضی شد، خیلی بحث و اینا نتیجه نگرفتیم، این آخر قاطی کردیم. استاد ما گفتش که منی که، مال بحث ریاضیه، منی که عروس دارم، داماد دارم، نوه دارم، اشتباه میکنم، شما چهار تا بچه دارید درست میگید تو بحث ریاضی. حالا من ادای سخنرانان رو در میارم، شما خیلی جدی نگیرید. مثلا تو بحث فرهنگی، آقای بهرامی، یه روز من تو مسجد بودم، این سیستم صوت رو من کاراش انجام میدادم، یکی از این بچه های کوچیک زد میکروفون رو خراب کرد، من عصبانی دنبالش، آقای بهرامی جلوی منو گرفت و یه مقدار آروممون کرد، گفتم آجی میبینید این بچه اینجوریه اونجوری، حالا از این بدی های این بچه من گفتم، و گفت رضا باید ما حواسمون باشه، این بچه از این مسجد بره معلوم نیست چه اتفاقی میفته، این میکروفون مگه چقدر قیمتشه؟ 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان، ولی این بچه بره خراب بشه چقدر باید هزینه کنیم اینو برگردونش توی مسجد؟ حالا چون وقت گذشته ما قول دادیم که ساعت 1:20 تحویل بدیم و یه مدعی انشاءالله خدمت میرسن، جهت خوشنودی آقای امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، اجماعا صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه. از نسل علی، از نسل آشوراییم، موجیم و سلابت دل تنگ جهان دم جنگ با اسرائیل آماده فتح مسجد الاقصا. دلتنگ جهاد و جنگ با اسرائیل آماده فتح مسجد اقصاییم. یه دست حماس است مسلمن، وقتم کمه، اساتیدم هم داخل جلسه نشستن، یه دو بیتی و بریم یه جایی که انشالله خدا روزیمون کنه. در هیئت عاشقان علم بودم کاش. خیلی حرفا رو شنیدم، به خودم گفتم این فرصتم از دستت پرید. در هیئت عاشقان علم بودم کاش. یک مصرع شعر محتشم بودم کاش. در روضه عباس به خود می گفتم ای کاش مدافع حرم بودم کاش. میگه دعوتم کردن مراسم تشییع و خاک سپاری مدافع حرم تیپ افغان همین شهر قم. جلسه رو خوندم تمام شد. چند روز بعد برادر شهید منو دید، دیدم گلایه منده. گفت فلانی بلد نیستی بخونی، شرایطو متوجه نمیشی، نخون. گفتم چطور آقا، چه خطایی از من سر زده؟ گفت تو روزت یادت گفتی این شهیدی که آوردن سر نداره. گفتم بله. بعد گفتم خلاف گفتم. گفت حواست بودی حرف زدی، از تو خانوما یه نفر سیه زد. گفتم بله. گفت تا اون لحظه خواهرش نمیدونست برادر سر ندار. خیلی پوشوندیم این مطلب و نفهمه. از اون روز به بعد بیچارمون کرده خواهر شهید. نیمه شبای هو از خواب میپره، زار میزنه، میگه برادرم و غریب گیرش آورده. آی حسین حالت آماده است ببرمت یه جای خوب؟ روز شهادتی امام باقر داد زینب بلند شد اینجا. کربلایی اومدید قوم برات گریه و عشق محرمتون رو از این خانوم بگیرید. داد زینب بلند شد اینجا. پسر مادر مرا نزنی حسین، تن صد چاک و بی دفاعش را. الله الله سادات جلسه ببخشد. حرف همه جانتون زینبه، تن صد چاک و بی دفاعش را. دیگر این گونه با عصا حسین روزه میخوانم از زبان کسی که خودش داغ کربلا دیده. در حوالی قتلگاه حسین خولی و شمره بی حیا دیده. همه یتی هستید باقر العلم این چنین فرمود. جد ما را به پنج حرب زدند، لشکری با تمام بیرحمی به غریبی هزار ضربه زدند. حق مطلب رو ادا میکنی بگم یا نه؟ یک نفر با هجوم شمشیرش، الله، یک نفر با هجوم شمشیرش، ادعی با هزار سرنیزه بر تن زخم بیشمار نشست. تیر بر تیر نیزه بر نیزه یوسف افتاد بین صدها گرگ. نمیگم تو دفاع مقدس اینطور نبود، من بسم باشه وقت اذان و کار مونده، اما تو شهدای مدافع حرم بیشتر دیدیم که مثل حسین دورشون کرد. یوسف افتاد بین صدها گرگ، پنجه های پلید چنگش زد، آن که بی تیر بود و بی نیزه از همان راه دور سنگر. یوسف افتاد بی رمق در خاک، پیش چشم اله و محبوبش بی حیایی رسید و با کینه زد به زخم حسین با چوبش. داد زد داد زینب بلند شد اینجا، پسر مادر مرا نزنی. حسین یه بند و تمام. مگه میشه بی تو زنده موند و محرم ها گریه نکرد؟ مگه میشه مقتلت رو خوند و گریه نکرد؟ مگه میشه نوکر تو بود و گریه نکرد؟ بیقرار خواهر تو بود و بگو گریه نکرد. گریم میگیره بارون میباره رو تنت، گریم میگیره واسه تن بی کفنت، گریم میگیره غارت شده پیروهنت. همه دستو بیار بالا، کار من تمام. حسین آقا جان، آرزومندای شهادت یه روزی اسم ما رو روی این تابلوها بنویسن، یه روزی ما فدای ابی عبدالله بشیم. حسین آقا،
سه نفر از سادات به نمایندگی از آل بنی هاشم میخوایم تقدیر کنیم از زحمات حاج خدایار. خانم دکتر حسینی هم اگر تشریف دارن قدم رنجه کنن. جناب باغبان ها مدیر محترم مجموعه شهدای سرچشمه قدم رنجه میکنن، محبت میکنن به نمایندگی از طرف جمع حاضر. هدیه قابلی، نمیتونم بگم ناقابل، نقش نگار انگشتر به نام حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و ثنا آماده شده. آجاها تشریف آوردن. آقای موسوی منتظر شما هستی. خواهش کردم، منتظر شما هستی. بفرم آقا سید. این نکته هم در مورد کتاب سید انشالله بعد از تجلیل میگم. آقای آب فروش زحمت میکشین هستن، آقا رحیم هم تشریف دارن. حاج رحیم آقا بفرمین. آقای باغبان ها بفرمین. بله بفرمین جلوی مقداری. حاج آقا ببخشید شرمنده، بفرمین. آقای باغبان ها، آقای آب فروش، آقای موسوی بفرمین. یه ذره فقط تصریح بفرمایید، شرمنده تون هستیم. خب بفرمایید. خدا خیر به شما بده. سلامتی حاج خدایار صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انشالله مثل ایشونی زیاد بشود در ایران به حق امیر مؤمنان. اجابت این دعا هم صلوات بفرستین. حاج رضا بفرمایید. از طرف جمع حاضر خانم دکتر حسینی تشریف بردن. از طرف جمع حاضر دو هدیه تقدیم میشه، اول به حاج خدایار عزیز، بعد به آرزوی گل، نقش نگیر انگشتری است به نام علی ابن موسر رضا. ان شاء الله عقیقه یمن هم هست زیبا، و همینطور هم نام مقدس حضرت صدیقه طاهره به دست سادات جلیل القدر ان شاء الله به برکت صلوات شما تقدیم خواهد شد. خدا ان شاء الله خیر بده، آش خدایار عزیز زندگیشون پر از برکت باشه. واسه دستشون کنید قشنگتر میشه. بله این انگشتر بله میره ان شاء الله، نگران نباشید. آقای باغبان ها همه چی رو حساب کردن. خدا خیر به شما بده. ان شاء الله یادگار بچهای خادم حیات جامعه ایمانی مشعر دیدی آقا اندازه دست بود کاملا ماشاءالله. این هم میزنن آج رضاهای عزیز جانباز مدافع حرم هم هدیه ای رو تقدیمشون میکنیم از طرف جمع حاضر، هم دوباره انگشتر. چشم محبت بفرمایید که بدید صلوات بفرستید، هدیه آج رضاهای عزیز هم تقدیمشون کنیم. آسد حسین این هم میره انشاءالله، شما زحمت شو بکشید من مطمئنم. آقا رضا بفرمایید، خدا خیر به شما بده انشاءالله، صلوات بفرستید. ماشاءالله. خیلی خیلی متشکرم، زحمت کشیدید. دعا کنیم برای حاج خدایار لطفاً همه عزیزان و بزرگواران. بله چشم، همه عزیزان جانه میشیم که